أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اساس بحث در فصل نوحی همون تنزیه حق سبحانه و تعالی است، چون که اساس بحث در فصل شیسی عطا به هبه حق بود، لذا تنزیه را معنا میکنم و میفرمان به این که اونطوری که نوع انسان ها خدا را تنزیه میکنن در حقیقت تشبیه دارن به لباس تنزیه، و خدای سبحان همونطوری که از تشبیه مشبهان منزه است، از تنزیه منزهان هم مبراست. اول این تنزیه مستره را بیان میکنن، بعد سر این که این تنزیه به تشبیه برمیگردد اون را هم بازگو میکنن. میفرمان به این که تنزیه خواه به صورت تسبیح باشد خواه به صورت تقدیس، یک تهدیدی بیش نیست. قبلا شارع فرق بین تسبیح و تقدیس را ذکر کردن. گاهی خدای سبحان را از نقص منزه می کنند که او جاهل نیست، او ظالم نیست، او سفیه نیست، او مرده نیست و امثال زاله. گاهی او را از صفات کمالیه محدود منزه می کنند، می گویند علمی که مثلا در انسان هست برای خدا نیست، قدرتی که در انسان هست برای خدا نیست، زیرا این علم و قدرت محدودن و کمال محدود نمی تواند عین ذات نامحدود باشد. قهرن تنزیه دو مصداق خواهد داشت. یک مصداقش نه تنزیه کردن خدای سبحان از نقص است، مصداق دیگر تنزیه خدا از صفات کمالیه محدود است که بازگشت اون هم در حقیقت به تنزیه از نقص است. فرمان به این که روح تنزیه به تهدید برمیگردد. اگر کسی خدا را تنزیه کرد، معناش آن است که این نقص ها را ندارد، اما آیا کمالات را داراست یا نه از اون سخنی به میان نمی آید. و چون روح تنزیه به تهدید است، این منزه یا جاهل است یا گرفتار سوء ادب، یا نمی داند که مبرا داشتن خدای سبحان از نقص این یک نحو محدود کردن خداست، زیرا خداوند همونطوری که صفات نقص را ندارد صفات کمال را دارد، و چون صفات کمال به نحو نامحدود برای خدا هست، یعنی او بالقول المطلق حی است و علیم است و قدیر است و سمیع است و بصیر است و امثال ذلک، قهرن هر جا سخن از علم و حیات و سمع و بصر و قدرت است، خدا حضور و ظهور دارد. پس اگر کسی خداوند را فقط از نقص منزه کند، باری تعالی را با بعضی از اسمای حسنای شناخت و اون اسمای تنزیهی است، یعنی او را با سبوح و قدوس شناخت، او را با سبحان الله شناخت، او را با تبارک و تعالی نشناخت، چه اینکه اونهایی که خدا را با این اوصاف ثبوتیه و کمالیه متصف میکنن و از نقص منزه نمیدانن، اونها خداوند را با بعضی از اسما شناختن و اون اسمای جمالیه باشد و اون صفات ثبوتیه باشد و خدا را با اسمای جلالیه و تنزیهیه نشناختن. پس همونطوری که مشبه گرفتار تهدید هست، منزه هم مبتلا به تهدید هست، یعنی محدود کردن خدا، و همونطور خداوند مطلق است و محدود به صفات تشبیهی نیست، همچنین مطلق است محدود به صفات تنزیهیه نیست. اونگاه سخنی را از انقاء مغرب خود شیخ نقل میکنن که میفرماین حد اکثر همت اهل تنزیه آن است که خودشون را تطهیر کنند، یعنی خودشون را از اعتقاد به نقص خدا منزه کنند، نه اینکه خدا در حقیقت همین صفات تنزیهیه را دارد ولا غیر. بعد یه عبارت لطیفی که در انقاء مغرب هست اون رو اینجا ذکر میکنن، میفرمان به اینکه اگر کسی تنزیه میکند یعنی یک سلسله نقص ها را سلب میکند و خداوند کی مبتلا به این صفات نقص بود تا شما سلب بکنید و کی جامعه نقص در بر کرد تا شما این جامعه نقص را از بدن او بیرون بیاورید. تنزیه کردن یعنی سلب نقص کردن و سلب بعد از ثبوت است. اگر او این لباس را در بر کرده بود شما می توانستید از بر او بیرون بیاورید و اگر او منزه از آن است که جامعه ناقص در بر کند دیگر جا برای تنزیه نیست. پس خدا همونطوری که از تشبیه منزه است از تنزیه هم منزه است و اون تنزیهی که مال خداست مقابل ندارد. اگر کسی میگه سبحان الله نباید این سبحان الله را به این معنا تلقی کند که خدا اون نقص را ندارد و خدا را معرفی کند به این که از نقص منزه است و او را در همین حد تهدید کنم، بلکه خدا منزه است از تنزیه مثل او و از تشبیه مثل او. او همونطوری که منزه از تشبیه است منزه از این تنزیه هم هست و اگر به جای رسید که به تنزیه مطلق یا راه یافت تا حدودی می تواند حق تنزیه را ادا کرده باشد. اگر به تنزیه مقابل تشبیه رسید و خدا را فقط تنزیه کرد او در حقیقت تهدید کرد نه تعریف. ولی اگر به جای رسید که از تنزیه مقابل تشبیه رهایی پیدا کرد و از تشبیه مقابل تنزیه رهایی پیدا کرد، یعنی از وصف‌های محدود رهایی پیدا کرد به وصف نامحدود رسید که مقابل ندارد، اونگاه است که میتواند بگوید من به مقدار خودم خدا را شناختم.
تنزیه فقط در صورتی است که زمین و آسمان و درخت و گیاه و انسان که تسبیح میکنن که این تسبیح این آقایان میگن نمیکنن، تسبیح همون در حد خودشون میکنن. بله این همه راهشون درست نیست. باید تسبیح مطلق را کی میکنه هیچ کس معلوم نیست.
چرا قرآن کریم اگر چون که این اوصاف تنزیهیه را در مقابل تشبیه قرار داد، یعنی هم سبحه را فرمود هم تبارک و تعالی را فرمود، در کنار همه اینها یه سلسله آیات محکم هست که از محکمترین محکمات این لیس کمثله شیء است، این را سایه افکن همه اوصاف تنزیهی و تشبیهی معرفی کرد. یعنی اگر فرمود تبارک الذی بیده الملک که صفات تشبیهی است، بعد فرمود سبحان الذی اسرا بعبده که صفات تنزیهی است، هم اون تنزیه را زیر پوشش لیس کمثله شیء تشریح میکند و هم اون تشبیه را زیر پوشش لیس کمثله شیء تشبیه میکند. لذا اگر کسی خاص خدا را توصیف کند باید به ما وصفه و نفسه توصیف کند. این که در روایات آمده است که لا تصفوه الا به ما وصفه و به نفسه فی القرآن برای همین است. و اگر کسی به حقیقت قرآن رسید مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام، این در حقیقت جزء مخلصین می شود. وقتی مخلص شد قلب او و مجاری ادراکی او مظهر ادراک حق است و زبان او هم مظهر فعل حق است، او خدا را توصیف نمی کند مگر اون چرا که خود خدا می پسندد. لذا فرمود دیگران حق توصیف حق را ندارن مگر عباد مخلص که سبحان ربک رب العزت اما یصفونه الا عباد الله المخلصین. دیگران اگر خدا را توصیف کردن، خدا منزه از توصیف اونهاست، ولی منزه از توصیف بندگان مخلص نیست. چرا؟ برای اینکه بندگان مخلص چیزی از خود ندارن، قلبشون شده مظهر علم حق و زبانشون شده مظهر نطق حق. لا یعقلون الا بما علمهم الله ولا ینطقون الا بما انطقهم الله. اگر اینها به اون حد رسیدن، در حقیقت خدای سبحان است که در نشأه قلب و عقل اینها دارد خودش توصیف میکند، که این از مهمترین اوصافی است که خداوند برای مخلصین ذکر کرده. چند وصف و خصیصه برای مخلصین ذکر کرده است، هیچ کدام به این مقام نمیرسد. یعنی مثلا فرمود شیطان به مقام مخلصین راه ندارد، اینا معصومن. خب این لازمه عصمت است که شیطان درباره معصوم راه ندارد، ولی هر معصوم مخلص نیست. یا مثلا مردم در قیامت برای محاسبه احضار و جلب می شوند، انها لمحضرون الا عباد الله المخلصی، همه رو جلب می کنند، اینا رو جلب نمی کنند. این کمال خوبی هست، اما اون کمال برتر نیست. اگر چنون که شفاعت برای مخلصین هست، یا نزاهت از وسوسه برای مخلصین هست، یا نزاهت از احضار و جلب برای مخلصین هست، برای مخلصین هم هست. اما اون مقام عالی که فقط برای مخلصین است و دیگران راه ندارن، اون حق توصیف حق است که دیگران حق ندارن مگر اینکه عباد مخلص توصیف کند. عباد مخلص که توصیف میکند، اگر میگه سبحان الله، با لیس کمثله شی توصیف میکند. اگر میگه تبارک الذی بیده الملک، با لیس کمثله شی توصیف میکند. وقتی با لیس کمثله شی توصیف کرد، دیگر اون تنزیه مقابل ندارد که مقابلش تشبیه باشد. پس تنزیهی که مقابل دارد و مقابل او تشبیه است، این در حقیقت تهدید است و محدود کردن با اطلاق سازگار نیست. لذا می‌فرماید به این که منزه در حقیقت مشبه است من حیث لایعلم. همونطوری که تشبیه شایسته حق تعالی نیست، تنزیه مقابل تشبیه هم شایسته حق تعالی نیست. اینی که در تمهید القواعد مراد فرمودید، اون حدیث، اون سخن برند را به امام صادق سلام الله نسبت دادن، گرچه هنوز سند اون سخن پیدا نشد که در کجای نقل شده است، که فرمودن تنزیه محض روانیست، تشبیه صرف هم روانیست، جمع بین تنزیه و تشبیه رواست، و جمع بین تنزیه و تشبیه هم به این است که طوری تنزیه بشود، تنزیه مطلق، که این تنزیه با لیس کمثل شی قرین باشد و اون تشبیه هم با لیس کمثل غیر کمثل شی قرین باشد.
اگر عباد مخلص صفات متقابله را در کلامشون مسلم است،
اونا هر دو رو با زیر پوشش لیس کمثل شی اثبات میکنن،
صفات متقابله را تنظیم میکنن، هم
تشبیه مثل خود قرآن دیگر. خود قرآن هم سبحان الله دارد، هم تبارک الذی بیده الملک دارد. اما میفهمد به اینکه همه اینها زیر پوشش محکمات حل میشود و هیچ جمله‌ای محکمتر از لیس کمثله شی نیست، که به هیچ وجه قابل تفسیر و تطبیق و تعویل و خلاف ظاهر و توجیه و امثال ذلک باشد نیست. این یه ظاهر خیلی روشنی دارد که سایه افکن همه ظواهر هست. و این لیس کمثله شی هم با تنزیه همراه است، کمبود و را جبران میکند، هم با تشبیه همراه است، کمبود و جبران میکند، و خود لیس کمثله شی تنزیه مطلق است و مقابل ندارد. این لیس کمثله شی تشبیه که نیست، این تنزیه است، این تنزیه مقابل ندارد. نه نفی میکند دیگه، اون مثل و لیس کمثله شی آن. اگر چون که مثل مثل ندارد، پس مثل هم به طریق اولا ندارد. نه اگر نه اگر مثلش مثل نداشت، خودش به طریق اولا مثل ندارد. میگوین این کاف یا زائد است یا زائد نیست. اگر زائد باشد نفی مثل است، یعنی او مثل ندارد. و اگر کاف زائد نباشد، به طریق اولا مثل را نفی میکند. میفرماد مثل او مثل ندارد. خب پس خودش یقینا مثل ندارد دیگه. علی ای حال این لیس که مثل هیشه میشود تنزیه. شیخ میفرمان به این که اون تنزیه شایسته حق است که مقابلش تشبیه نباشد. فالحق سبحانه و تعالی منزهون عن تنزیه کما انه تعالی منزهون عن تشبیه. و این تنزیه مقابل ندارد. این همون لیس که مثل هیشه در میاد. پس اگر کسی خدای سبحان را تنزیه کرد یا جاهل به معارف قرآنی است یا عالم هست ولی گرفتار سوء ادب هست. اگر جاهل باشد به مقتضای جهلش خدا را توصیف کرده است، یعنی در حقیقت تهدید کرده است نه تعریف. و اگر عالم باشد و بداند که خداوند خود را در قرآن کریم هم به صفات تنزیهیه متصف کرد هم به صفات تشبیهیه، این شخص با اینکه عالم هست معذارک معارف قرآن را رعایت نمی کند، این گرفتار اساءه ادب هست. و چون گرفتار اساءه ادب هست اونطوری که باید حق را توصیف نمی کند. این شخص چون مؤمن به معارف قرآنی است، این در حقیقت همونطوری که توصیف او تام نیست، بعضی از اوصاف را ذکر میکند بعضی از اوصاف را ذکر نمیکند، ایمان او هم ناتمام است. به بعضی از معارف مؤمن است به بعضی از معارف مؤمن نیست. او به منزله کسی است که نؤمن به بعض و نکفر به بعض میگوید. فهو به آمنه به بعض و کفره به بعض. تقریبا این هست. اما فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم و امثال ذلک.
الان اگر سلب و سلب است روی در فصل میگن دیگه اشکال لازم نمیاد. تومن و بعد نکفر و بعض نیست، سلب و سلب و بعض اونم اون که دارم اثبات هست. خب دیگه تومن و بعد خب دیگه دیگه کجا هست؟
نه اینها که منزهن، اینها که منزهن اگر چون که به اون لیس که مثل شی برسیدن این تنزیه مطلق است، این درست. و اما اگر اونها که منزهن نظیر معتزله در برابر مشبه تنزیهی دارن در مقابل تشبیه، چنگ تشبیه مشبه تشبیهی دارن در مقابل تنزیه، و چون این اونها هر کدام به احد المتقابلین رسیدن دون مقابل دیگر، این در حقیقت ایمان به بعض است و کفر به بعض. مشبه آمدن الرحمن علالعرش استوا و امثال ذلک رو گرفتن و گفتن به این که تأویل بدعت است مگر در چند جمله که نقل شده است، و سوال هم بدعت است. وقتی سوال کردن که الرحمن علی‌العرش استوا یعنی چه، گفتن سوال بدعت است تأویل هم نارواست. خب اگر چون چه مشبهه گرفتار ظواهر تشبیهی است و منزهه هم مبتلا به ظواهر تنزیهی است، پس هر دو محدود کنندن خدا را. در حقیقت ایمانشون به بعضی از معارف است دون بعضی. ولی اگر کسی رسید به جایی که این تنزیه و اون تشبیه هر دو را زیر پوشش تنزیه مطلق در ادراک کرده است، یعنی زیر پوشش لیس کمثله شی ادراک کرده است، این مؤمن کل است. لذا می فرمان به این که اگر کسی که تنزیهش در مقابل تشبیه است مؤمن به شریعت است، این در حقیقت ایمان به بعضی از احکام شریعت دارد نه همه. و اما اگر نه، مبدع را با فکر خود ثابت کرده است، با وحی کاری ندارد، چه اینکه با نبوت کار ندارد، با معاد کار ندارد، فقط با برهان عقلی به اصل مبدع رسیده است، او ضال مضل است. او سخن از ایمان بعض و کفر بعض ندارد، او ضال مضل است. البته او کافر محض است در حقیقت از یک نظر.
خداوند تبارک و تعالی جسم نیست، ماده نیست.
جسم نیست، عقلم جسم نیست. اون وقت اگر گفتیم به این که معنا هم جسم نیست، وحی و عصمت هم جسم نیست، اونها شیئین جسم نیستن، خداوند هم شیئیست که جسم نیست. اما اون طوری که
خدا محدود نیست اما عقل محدود است.
اما خب پس بنابراین میشود تنزیه مطلق.
تنزیه از این مطلق نمیشه.
چرا دیگه؟
حد نداره.
حد نداره. این حتن زیر.
چون نبود حد نداره.
نه.
معنیش دیگه مطلق است. همین مطلق بودن خودش.
این که دیگه مقابل ندارد که. مقابل نداره.
تقیید است.
نه. اون مقید به اطلاق باشد. بله تقیید است. اما اگه گفته شد لا حد له، این دیگه تنزیه مطلق است، این مقابل ندارد. ولی اگر بگویم مقیدان به انه لا حد له، این تقیید است. اما اگر بگویم لا حد له که در بیانات نهج البلاغه فراوان هست، لیس لصفتی نعت المحدود ولا وقت الموجود ولا اجل المعدود امثال ذلک، این تنزیه مطلق است، این دیگر مقابل نداره. در اینجا چند مرحله باید بحث بشود. اول فرمایش خود شیخ است، بعد تعلیقی دارد مرحوم عایشه آبادی رضوان الله علیه، نقدگونه بر فرمایش ایشون یا شرحگونه. مرحله سوم نقدی است که سیدنا استاد امام بر فرمایش استادشون دارن. مرحله چهارم نقدی است که بعضی ها بر فرمایش امام دارن. مرحله پنجم اگر خدای سبحان توفیق داد به اون جنبندی برسیم. در همین مسئله اوائل این فصل نوحی بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن اعلم ان تنزیه عند اهل الحقائق فی الجناب الالهی عین تهدید و تقیید. تنزیهی که منزهه دارن در مقابل مشبهه، این تنزیه تهدید است و تشبیه است. تنزیهی که معتزله دارن و در مقابل مشبهه هست، این تنزیه پیش اهل حقیقت و معرفت در باره خدای سبحان عین تهدید و تقیید است. و المنزه اون که خدا را تنزیه می کند به نحوی که در مقابل تشبیه باشد، او را به تنزیه محدود منزه می کند، اما جاهلون نمی داند که قرآن هم صفات هم تنزیه دارد هم تشبیه، یا نه عالم هست ولی به علمش عمل نمی کند و به قرآن به حرمت قرآن را حفظ می کند، و اما صاحب و سوء ادبین. اعلم ان تنزیه اما ان یکون من النقائص الامکانیه فقط او منها و من کمالات انسانیه. در صفحه 77 اونجا فرق بین تسبیح و تقدیس را به عنوان اون خصوص مطلق ذکر کردم. فرمودم تسبیح اعم مطلق از تقدیس است، برای اینکه تسبیح تنزیه حق است از نقایص امکان و حدوث، ولی تقدیس تنزیه حق است از اون نقایص و از کمالات لازمه للاکوان. ولی در فرمایشات استادشون مرحوم مولا عبدالرزاق در همون جلد اول تعویلاتشون ذیل آیه نسبه و به حمده که به نقدس اولک فرق دیگری استفاده می شود. لذا قیصری در این صفحه 128 می فرمان به این که ما بین تنزیه و تقدیس فرق گذاشتیم در صفحه 77 و جامع اینها تنزیه است. این تنزیه خواه به صورت تسبیح بیان می شود خواه به صورت تقدیس بیان بشود، در هر دو حال محدود است. اعلم ان تنزیه اما ان یکون من النقائص الامکانیت فقط که با تسبیح بیان بشود، او منها و من الکمالات الانسانیت فقط که به صورت تقدیس بیان بشود، هر دوی اینها تهدید است. و کل منهما عند اهل الکشف و شهود تهدید للجناب الالهی و ترهید له. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم خدا این نقص ها را ندارد، خدا آن است که اینها را نداشته باشد، در مقابل خدا موجوداتی هستند که اینها را دارند. اگر برای خدا وجودی قائل شدیم که مقابل داشت، پس این تعریف ما هم یک تعریفی است که مقابل دارد. تهدید للجناب الالهی و تقیید له. چرا؟ برای اینکه این تنزیهی که مقابل تشبیه است، خدا را محدود میکند، لأنه یمیز الحق سبحانه و تعالی عن جمیع الموجودات، خدا را از هر موجودی جدا میکند. میگوید خدا این نیست اونطوری که دیگران اینطور هستند. لأن این تنزیه یمیز الحق عن جمیع الموجودات و یجعل ظهور حق تعالی را فی بعض مراتبه و هو ما یقتضی تنزیه دون البعض و هو ما یقتضی تشبیه. خدای سبحان که هو ظاهر هست و فیضش داخل فی الاشیاس لا بالممازجه، همونطوری که داخل در عقول عالیه هست که موجودات منزهن، داخل در موجودات ظاهری هم هست که دارای این اوصاف هستند. لأن این تنزیه خدا را محدود می کند و ظهورش را به بعضی از مراتب که اقتضای تنزیه دارد اختصاص می دهد، دون البعض با به ما یقتضی تشبیه. اون صفاتی که مقتضی تشبیه هست مثل حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و امثال داله، اون صفاتی که مقتضی تنزیه است مثل لا یدرک الابصار و ما ربک بظلام للعبید، خدا این خدا غنی است و محتاج به شیء نیست و ادیب و دسترسی ندارد و مانند آن، و لیس الامر کذلک، در حالی که واقع این چنین نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه خدا از نقص منزه است ولی کمالات همه موجودات کامل را هم داراست، نه تنها داراست بلکه سایر موجودات مظاهر اویند و خداوند در اینها ظهور کرده است و کمالات اینها و وجودات اینها بالاصاله از آن خداست، به تبع از آن دیگران است. فإن الموجودات به ذواتهم و وجوداتهم و کمالاتهم کلها مظاهر للحق سبحانه و تعالی، همه مظهر حقن و هو یعنی حق سبحانه و تعالی ظاهر فیهم، ظاهر در این موجودات است و متجلن و متجلن لهم، برای اونها تجلی میکند که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه که در خطبه نهج البلاغه است. و هوه معهم اینما کانو اختصاصی به انسان ندارد که در سوره حدید فرمود و هوه معکم اینما کنتم، بلکه خدا با هر موجودی در هر شرایطی هست و هوه خدای سبحان با این موجودات است اینما کانو. بنابراین نتیجه این ظهور حق در موجودات آن است که این چنین بگوییم فبهی یعنی به خدای سبحان تعالی ذواتهم و وجودهم و بقاؤهم و جمیع و صفاتهم، اشیا در حدوث و بقا در ذات و صفت به حق متکیان، نه تنها به حق متکیان بلکه حق سبحانه و تعالی است که در این موجودات ظهور کرده است. بل هو خدای سبحان چیزی است الذی ظهر به هذه الصور کلها، در نتیجه این کمالات بالاصال مال خداست به تبع مال موجودات دیگر، فهی للحق بالاصال و للخلق به تبعیه. اگر همه کمالات بالاصال از آن خداست، کسی که خدا را تنزیه می کند یعنی همه این کمالات را از خدا سلب می کند، گرچه نقص را هم از خدا سلب می کند ولی این کمالات را هم از خدا سلب می کند.
مثلا در تنزیه جز نقص می کند سلب می کند، هیچ کس در تنزیه جز نقصی که سلب می کند،
یعنی
این اقتضا بکند
او جسم نیست یعنی علیم هست، این که نیست که او جسم نیست.
جسم نیست، جسم یعنی چی؟ جسم یعنی حد دیگر، این حد ندارد.
خب نه، اون لازمه معنا را دم داره ذکر می کند، بازگشتش به اون است. او لیسه به جسمه، لیسه به جسمه، بله لیسه به جسمه یعنی علی منحیون، این چنین که نیست که
باشد حالا باشد ولی نفیشه
اثبات، بله حالا بعضی از تعبیرات جا در این کتاب ها ملازم فرم علیمه است یعنی لیسه به جاهل، حالا اون کتاب ها رو میخونیم تا معلوم بشود که اینا مبتلا بودن به این حرف. اما یک انسانی که معرفی حق میکند باید علیمون، یعنی علیمون لیس به جاهل، یعنی علمش حد ندارد که بعد از چیجار ندانم، نه اینکه صفات ثبوتیه را به سلبیه برگردانم. حاکم ها میکوشن که صفات سلبیه را به ثبوتیه برگردانن، همه این سلب ها به سلب نقص برگردد که بشه قدوس. بعضی ها صفات ثبوتیه را به سلبیه برمیگردانن، میگوین او علیم است یعنی لیس به جاهل، او حی است یعنی لیس به میت. حالا کتاب های ما را میخونیم.
ایشان که اون غرور رد نمی‌کنه که صفات ثبوتی خدا را
به سلبی
برده،
چرا دیگه منزه تقییدی
را داره رد
میگه؟ این منزه یا جاهل است یا عالم. این تنزیه در مقابل تشبیه علی حال یا جهل است یا سوء ادب، یا نمیداند که این تنزیه تهدید است و برخلاف قرآن است، یا میداند. اگر نمیداند که خب جاهلان خدا را تنزیه کرد، اگر می داند که خدای سبحان خود را در قرآن همون طوری که با تسبیح معرفی کرد، با تبارک و تعالی هم معرفی کرد که با صفات تشبیهی خود را معرفی کرد، و چگونه این شخص فقط خدا را به تنزیه توصیف می کند؟ هر کمالی منتها اگر هر کمالی که ایشون در یه اشاره کردن، مثل حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، این گونه از امور، هر کمالی که برای موجودات دیگر هست، خدای سبحان اون کمال را داراست. اگر از نقص ناقص ها رهایی پیدا کرده است، کمال کامل ها را هم داراست. نه تنها داراست بلکه همه کمالات بالاصاله از آن خداوند است و به تبع از آن غیر. پس اگر ما گفتیم علیمون یعنی لیسه، معنیش این نیست که لیسه به جاهل، بلکه واقعا علم دارد و علمش چون نامحدود است مطلبی نیست که مجهول حق باشد. حیات او چون نامحدود است جایی نیست که حیات حق نباشد. به مانند
اون وقتی این گفتیم مثلا
لیسه به جسمین، غلطی برای که جسم هم ظهور اونه. نه، این اگر گفتیم لیسه به جسمین، این نقص رو حل کردیم. اگه گفتیم لیس به موجود و لیس به حی یا لیس به علیم، بله این روا نیست. اما لیس به جسم رواست، برای اینکه این در حقیقت یک تنزیهی است، این صفت تشبیهی نیست. اما اصل علم را، اصل قدرت را نباید سلب کرد. اگر لیس به جسم فقط باشد برای تهدید است. حل منزه اما جاهرون بالامر علا ما هو علیه، یا
اگر ما میگیم لیسه به جسمین، معناش این است این نقایص جسم، یعنی لازم معنا را اراده.
بله، اون چه که حکیم بران است
جسم را اراده کرده، لیسه به جسمین تحلیل یعنی.
بله، اون چه که
نقایص نداره این هم لازم.
بله، اون چه که حکیم بران است صفات سلبیه را به ثبوتیه برمیگرداند، میگوید ما سلب و سلب در حقیقت مقصود ماست، چون جسم یه موجود محدودی است، ما اصل وجود به کمال را از خدا سلب نمی کنیم، محدودیتش سلب می کنیم، و همه این صفات سلبیه به سلب و سلب برمی گردد و بازگشت سلب و سلب به اثبات مطلق کمال مطلق است. این حرفی است که حکیم می گوید که لذا قدوس را تقریبا سلب و سلب می داند. و اما تنزیهیه این چنین نمیگوین، تنزیهیه فقط در مقابل تشبیهی قرار دادن.
میگن مجرده، میگن خدا مجرده، این فهم میکنه با اون کسی میگه لیس به جسم و اراده میکنن لازم معنا را که سلب سلب باشه. مجرد تقریبا یک معنای سلبی است.
خب بالاخره او یک نقص مهمتری رو برمیدارد، این نقص کمتری رو، هر دو در حقیقت نقصن. عقل مجرد است و شجر جسم است و مادی، و هر دو محدودن، منتها نقص یکی بیشتر است و نقص دیگری کمتر، و هر دو در این جهت که ناقصن صحیحن.
یعنی در حقیقت میشه
گفت
یه خجلت فوق جسم و تجرد، نه مجرد، نه
محدود به تجرد است، نه محدود به مادی است. پس این کسی که خدا را تنزیه می کند به نحوی که در مقابل تشبیه قرار بگیرد، از دو حال بیرون نیست. فالمنزه اما جاهل بالامر علی ما هو علی، او عالم به ان العالم کله مظهر، یا می داند که سراسر جهان مظهر خداوند است. فإن کان جاهلا، اگر نمی داند که سراسر عالم مظهر خداوند است، و حکم به جهلهی علی الله و قیده و فی بعض مراتبه، رو همون شناخت جاهلانه بر خدا حکم کرده است و خدا را در بعضی از مراتب تنزیهی خلاصه کرد و محدود کرد، فهو جاهلون، این خداشناس نیست، معرفت الله ندارد. ظاهرا این و صاحب و سوء ادبه نباید باشد، برای اینکه به قرینه تقابل چون تفسیر قاطع شرکت است. در متن فرمود منزه یا جاهل است یا صاحب سوء ادب، و ما بگوییم این شخص هم جاهل است هم صاحب سوء ادب، دیگر جمع هر دو وصف است. البته صاحب سوء ادب هست و اما مطابق با متن نخواهد بود. شاید اون چرا که قیصری را وادار کرده است که صاحب سوء ادب را در کنار جاهل ذکر بکند، این است که اگر یک وصفی در کنار جاهل ذکر نکند، این از باب اتحاد مقدم و تالی می شود. چون مقدم این است که فإن کان جاهلا و حکم به جهلی علی الله و قیده فی بعض مراتبه، تالیش این است که فهو جاهلان. برای اینکه بین مقدم و تالی فرقی باشد، صاحب سوء ادب را در کنارش ذکر کرده. فإن کان جاهلا و حکم به جهلی، این هم مقدم قضیه است. و
حکمه هم موجب تنافی میشه بین مقدم و تالی،
نصف جاهل هست،
یعنی جاهل
آخه با متنی که صاحب سوء ادب رو مقابل جاهل قرار داده
شده.
بله، اصولا متن صاحب سوء ادب رو مقابل جاهل قرار داد. و این کان عالما به، اگر به امر عالم است، یعنی میداند که عالم کلش مظهر خداوند است، معذاره خدا را در صفات تنزیهی خلاصه می کند، فقط اساء الادب مع الله، بد ادبی کرد، برای اینکه خداوند خود را با تبارک و تعالی متصف می کند، این نمی کند. خود را به عنوان علیم و قدیر و حی معرفی می کند، این معرفی نمی کند. فقط اساء الادب مع الله تعالی و رسولی، چرا اساءی ادب کرد؟ برای اینکه به نفیهی انهو ما اثبته هو لنفسهی فی مقام جمعی و تفصیل، خداوند در مقام جمع و تفصیل خود را به این اوصاف متصف کرده است و این شخص خداوند را به اوصاف ثبوتیه و تشبیهیه متصف نمی کند. نفی می کند دیگر، به نفی این شخص از خداوند چیزی را که خداوند برای خود در مقام جمع که مقام واحدیت است و مقام تفصیل که مظاهر اسما و صفات است توصیف کرده است. خب در مقام تفصیل توصیف کرده است که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما فلما آسفون انتقمنا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا و جاء ربک و امثال ذلک فراوان است. در مقام جمع که مقام واحدیت است، خود را متصف کرده است، اون هم مشخص است. و اما بالاتر از مقام واحدیت که مقام احدیت باشد، اونجا دیگر سخن از تشبیه و تنزیه نیست، برای اینکه اونجا کثرت اسمایی نیست تا صفات تنزیهی از صفات تشبیهی جدا بشود. فرمان این که ما گفتیم در مقام جمع و تفصیل، مقام تفصیل که مشخص است و منظور از مقام جمع مقام الهیت و مقام واحدیت است، ولی بالاتر از مقام واحدیت که مقام احدیت باشد، جا برای تنزیه و تشبیه نیست. و اما فی مقام احدیت ذاتیه فلا تشبیه ولا تنزیه از لا تعدد فیه اصلا، که این در حقیقت به نوبه خود یک لحوه تنزیه مطلق است، همه این خودش تنزیه مطلق است. اونگاه در تصمیم این بحث سخنی را از انقاء مغرب شیخ نقل می کنند قال الشیخ فی فعل ان فعل ان قائل مغرب مخاطبا للمنزه، کسی که اهل تنزیه است به او خطاب میکند، میفهمد به این که تو در حقیقت خود را از نقص میرهانی، نه اینکه خدا را در این حد محدود کنی. و غایت و معرفت که به نهایت شناخت تو به خدای تعالی این است که ان تسلو به انهو نقائص الکون، نقائص الکون، تو فقط نقص های عالم را از خدا سلب میکنی. کون غیر از وجود است، کون به ما سوی الله گفته میشود به اصطلاح عارف، گرچه کون به اصطلاح حکیم مرادف با وجود است. ان تسلو به انهو نقائص الکون، این سغرای قیاس، و سلب العبد ان ربهی ما لا یجوز علی راجعون الی، عبد وقتی نقص را از خدا سلب می کند این سلب در حقیقت به خود عبد برمی گردد، دارد خودش رو معرفی می کند، به اندازه خودش دارد حرف می زند. برای اینکه خدای سبحان نه تنها از نقص منزه است بلکه به اون کمالات هم متصف است. و سلب العبد ان ربک ان ربهی ما لا یجوز علی راجعون الی، پس بنابراین تنزیه تدهیر خود منزه است نه تدهیر منزه. و فی هذا المقام قال من قال سبحانی ما اعظم شأنی، اون حرف معروفی که از ابو یزید بسطامی نقل شده است در همین مقام است که خود را در حقیقت دارد تنزیه می کند. سبحانی ما اعظم شأنی، اون لا اله الا انا هم از احیانا نقل کردن. خب یه مسئله در این است که این حرف حق است یا نه، یه مسئله در این است که گوینده این حرف کیست، یه مسئله در این است که یک انسان حق دارد این مطلب را افشا کند یا نه. اما مطلب اول که سبحانی ما اعظم شأنی یا لا اله الا انا، اینا اوصاف خدای سبحان است. مطلب دوم این است که گوینده زید یا عمر یا بکر نیست، برای اینکه اگر کسی به مقام قرب نوافل رسید سخن از مقام اثبات نیست که کسی ادعا کند و دروغ در بیاید، سخن از مقام ثبوت است. اگر کسی واقعا به مقام قرب النوافل رسید گوینده دیگری است نه این زید. اگر کسی بر اساس این حدیث شریفی که رواه الفریقان در اثر قرب نوافل به جای رسید که خدای سبحان زبان اوست، کنتوس هم اهل لذی یسمع به و بصر اهل لذی یبصر بها و لسان اهل لذی یندق به و هاکذا و هاکذا، خب اون وقت این زید نیست که میگوید سبحانی، همونطوری که شجر نگفت لا اله الا انا بلکه گوینده دیگریست و شجر یک بلنگو مانند است و نوار مانند است حتی کمتر از نوار، اگر کسی به قرب نوافل رسید گوینده دیگریست. ممکن است کسی داعیه کس داشته باشد نظیر متنبیان فراوان که در برابر انبیا داعیه نبوت را در سر پروراندن، اون مقام اثبات برمیگردد. ولی اگر کسی به مقام قرب نوافل رسید حرف او حرف خداست، یعنی خدای سبحان زبان اوست و این شخص با لسان حق سخن میگوید، با زبان خدا سخن میگوید. اگر این شخص با زبان خدا سخن گفت مثل آن است که شجر با زبان خدا میگوید لا اله الا انا. اگر کسی گفت روا این انا الحق از یک درخت رواست و از انسان چرا نارواست، ناظر به همین قرب نوافل است. بحث در مقام تشخیص و مقام اثبات نیست که زید داعیه دروغین داشته باشد و امر راست بگوید، بحث در مقام ثبوت است. این دو مرحله. مرحله ثالثه بحث این است که آیا انسان حق دارد که این حرفا رو بزند یا نه. نه، حق ندارد. در حال محو که حالتی به او دست میدهد که مکلف نیست، ولی در حال سهو حق ندارد که این سخنان را بر زبان جاری کند. اینا سه تا مسئله است که در کنار هم باید حل می شود.
اختصاص به قرب نوافل قربان نوافل نرسیده یا نرسیده دیگه در جنید نرمون کنند که سگ صدا میزد دو لب بگید بعد به شکراس کردن اصلاح خوب این که سگ صدا میزدادی صدا صدا جای دیگه نرسید بله اتصاص
نه قرب نوافل این شخص درباره خودش هست چون به قرب نوافل که رسید عالم را مظهر حق میبیند
نه
این که اون شخص
کاذبی باشد یک کاذبی نیست هر کس که حرف بزند حرف هر خروز چرا آن باید آدم صادقی باشد چرا آدم کاذبی
نه یه بحث در این است که اون شخصی که حرفی هست هر صدایی که در عالم میشنود همه عالم صدای نغمه اوست یه مسئله است یه مسئله در اینه که انسان به کجا میرسد به چی میبیند انسان اگر به جایی برسد که سمع او بشود سمع حق و بصر او بشود بصر حق و لسان او بشود لسان حق این قرب نوافل میخواد این قرب نوافل که خواست به قرب نوافل رسید عالم را اینچنین میبیند و هر کاری که خودش انجام میدهد کار حق خواهد بود حق مطلق البته نه حق نسبی اگر سخن از حق نسبی باشد البته جهنم هم حق نسبی است کافر هم حق نسبی است به مانند آن و اما اگر سخن از حق مطلق باشد این در صورتی است که انسان اهل سیر و سلوک باشد با حفظ شریعت که از شریعت و ریاضت و نفس از بیانات است امیر سلام الله علیه است که از شریعت و ریاضت و نفس به جایی برسد که خدای سبحان زبان او باشد اگر خداوند زبان او شد پس این شخص با لسان الله سخن میگوید پس در حقیقت گوینده دیگری است مسئله سوم این است که آیا انسان وقتی از حالت جذبه و محو به در آمد باز حق دارد که اینها را بنویسد و بنگارد و بگوید یا نه حق ندارد اینها را بگوید برای اینکه تا مسئله قرب نوافل حل بشود تا مسئله این که گوینده دیگریز حل بشود تا مسئله این که این شخص که میگد لا اله الا انا همانند شجر موساز حل بشود این مراحل فراوانی دارد تازه برای اونها هم که حل شده است تا از این معنا غفلت میکنن ببینید اون اشکال به ذهنشون میاد بنابراین این سه مسئله باید علاهده در کنار هم حل میشود خلاصه اگر کسی در اینجا سخن گفت یه تنزیه نسبی است که از مقام خود سخن میگوید چرا برای اینکه چون این تنزیه محدود است در حقیقت به تطهیر عد برمیگردد نه تطهیر حق نه این در حقیقت اون سبحان الله یعنی خدا از نقص منزه است خودش به اینجا رسیده است که فقط نقص را نمی بیند همین اما باید به جایی برسد که کمالات را هم ببیند در حقیقت کسی که خدا را تنزیه می کند یعنی من فقط به اینجا رسیدم که نقص را نمی بینم اما باید به جایی برسد که کمالات هم ببیند و ما اعظم شأنی شاید ناظر به جمله دیگر باشد و سلب العبد عن ربه ما لا یجوز علیه یعنی بر رب راجع اون الیه یعنی به خود عبد فی هذا المقام قال من قال سبحانی ما اعظم شأنی این دون توانی حیات ظاهرا زائد است
این دون توانی حیات مال خود ابن عربی باشه یعنی اون کسی که سبحانی میگفت دون توانی حیات
نه بله این ظاهرن در اون نسخه خط کشیده روش اونگاه استدلال ابن عربی این است که چیزی را که خدا نداشت شما چگونه سلب می کنید لباسی را که او دربر نکد چگونه او را از این لباس برهنه می کنید و هل یو ارا من شیئن الا من لبسه او یو خذو شیئن الا ممن حبسه الا ممن حبسه اصل کلی آن است که هرگز برهنه نمی کنن مگر کسی را که پوشیده باشد و نمی کنند مگر کسی و نمی گیرند مگر از کسی که نگه داشته باشد و خدای سبحان که جامعه نقص را دربر نکرد تا شما از او سلب کنید و از برش بیرون بیاورید، و خدای سبحان که نقص را نگه نداشت تا شما نقص را از او بگیرید، و هل یعرا من شیئن الا من لبسهو او یعخذ شیئن الا من من حبسهو. این اصل کلی و خدای سبحان نه داخل در اون اصل است نه داخل در این اصل. متا لبس الحق صفات نقص حتی تسلبها عنه، کی خدا لباس نقص و صفات نقص پوشید تا شما این صفات نقص را از بر او بیرون بیاورید، حتی تسلبها اون صفات را از خدا، یا تسلبه عنها یا این خدا را از اون صفات سلب کنید. اونجا که با عبارت قبلی سازگار است این است که فرمود به سلب العبد عن ربه ما لا یجوز، این نشون میدهد که همون عبارت متن درست است. مطالب سلحق و صفات نقص حتی تسلبه یعنی اون صفات نقص را از خدا. و اما اون چی که در حاشیه تصحیح شده است به عنوان حتی تسلب بهو انها، نقص خدا را از او منسلب کنیم، این ناظر به اوتوریه است که او را آری کنی، به مناسبت اوتوریه که ضمیر مذکر به دنبال او آمده است و به خدا برمیگردد، این تسلب بهو را هم با ضمیر مذکر یاد کرده است. علیه می فرمان و والله ما هذه حالت تسبیح، این مقام تسبیح محض نیست، این تسبیحی است در مقابل، این تنزیهی است در مقابل تشبیه، و تنزیهی که در مقابل تشبیه باشد خود تشبیه است و تهدید، این اون تنزیه مطلق و تنزیه مطلوب نیست. والله ما هذه حالت تنزیه، پس فت تنزیه راجع الى تدهیر محلک لا اله ذاتهی، تنزیه در حقیقت تطهیر خود منزه است، داد خودش رو منزه میکند، باید من از اعتقاد به نقص خدا منزهم، از اینکه او ظالم باشد من از این عقیده منزهم، از اینکه او جسم داشته باشد یا دیدنی باشد یا دارای معانی باشد، از اعتقاد به این معانی من منزهم. پس بازگشت تنزیه به تطهیر خود منزه است. کسی که میگوید سبحان الله و ما یزدم ربکه، یعنی من از اعتقاد به ظلم خدا منزهم، من از اعتقاد به حلول و جسمیت و معانی داشتن خدا مبرایم. سبحانی ما اعظم شأنی گفتن و امثال داده. خب الان اون چه که در این کتاب ها نوشته میشه در حالت محو صحو دیگه، نه حالت محو. فتنزیه راجع الی تدهیر محلک لا الی ذاته و هو، یعنی این تنزیه به معنای تدهیر، این در حقیقت تشبیه حق است، برای اینکه این یه وصف کمالی است یک مطلب، این وصف کمالی رو او به شما داد این دو مطلب، پس او واهب است. این تنزیه در حقیقت محصول تشبیه حق است. خدای واهب معطی و وهاب این تطهیر را به شما هبه کرده است، و هو این تطهیر من جملت منهی لک و هباتهی، از جمله منه و منهه و عطیه الهی است، و از جمله هبات و هبه و بخشش های خدایی است. و البارئ سبحانه و تعالی منزه عن التنزیه فکیف عن التشبیه، او منزه است به تنزیهی که مقابل ندارد، منزه است از تنزیهی که مقابل دارد، چه این که منزه است از تشبیهی که مقابل دارد. پس بنابراین اگر کسی خدا را تنزیه کرد از این دو حال بیرون نیست. ولیکن ازا اطلقاهو، این جاهل یا صاحب سوء، تا اینجاست دیگه. نه اینا هیچ کدوم از چیز نه نه هیچ کدوم اینا از انقاء مغرب هست. این تموم شد. ولیکن ازاعت بله بله ظاهرشون بله الحمدلله.